بی بلوم بده اون رادیو رفت.
سلام فرشید جون، خوبی؟ فرشید جون داداش،
ببین این آقای همومکی هرومکی دوباره تو این فتواشم که باز تبعیض داشته، در مورد بکارت آقایون چیزی نگفته.
آقا یه دفعه یه چیزهایی میگی آقا میخندیم، اینا فکر میکنم ما دیوونه ایم.
میخواستم براتون پیام صوتی بذارم ولی دیدم سرمخورم صدام گرفته، اذیت میشونی.
خوب شد نذاشتی.
پارادوکس مهاجرتی که من دارم اینه که هیچ جا مملکت خدا آدم نمیشه.
وقتی از کشور خودت مهاجرت میکنی در واقع ریشه های خودت رو میکنی.
صرفا ناراحتیه.
نکنید مهاجرت، که اگر کردید مهاجرت شما از به بی پرفتگانید.
بی گزله وروندم دیدم اونا دیمه. حسرتینم قوروندم یاندی جانم یارا دیمه. دیدم انصافا گله خانم اونا دیمه. Gözlemekten yoruldum, yandı canım yara değme. Değme, dedim ona. Gönderim sende kalsın, yandı canım yara değme. Gönderim sende kalsın, yandı canım yara değme.
از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا همراه شما ایم تا ساعت 7 هم با شما هستیم، همراه ما باشید. این هفته شنیده یا دیده باشید که یه برنامه با حضور استاد عظیم الشأن و معظم سینمای ایران یعنی آقا مسعود فراستی تو شبکه تلویزیونی شما به حاشیه کشیده شد. چیزی نمونده بود آخر برنامه آقا مسعود با مجری برنامه آرش زلیپول بزن بزن را بندازن. بذارین یه مروری با هم روی این برنامه داشته باشیم. چیزی که خیلی به وضوح دیده میشد این بود که مجری برنامه با شناختی که از استاد فراستی داشت اصلا از اول تصمیم گرفته بود که از اول برنامه شروع کنه به زدن، یعنی گاردشو گرفته بود. اینه که همون اول بند کرد به ریخت و قیافه استاد فراستی تا اما اول کار بفهمیم با چه مدل برنامه‌ای مواجه است.
استاد فراستی که اینقدر نقد میکنه به نظرش نمیاد آدم بد تیپیه، براش مهم نیست؟ حتی ساعتتون رو من یادم از دوره اول آقای جیرانی همین دسته.
سوال اول برنامه که مربوط بشه به بد تیپی مهمون دیگه جوابش هم قاعدتا تو این مایه هاست دیگه.
خیلی هم خوش تیپن ایشون.
بله، با تشکر. میدونم شاید بعضی یه کمی همچی دلپیچه گرفته باشین ولی توصیه میکنم مراقب باشید، خیلی مراقب باشید، چون قسمت‌های بعدی ممکنه بیشتر اذیتتون کنه. در همین راستا استاد فراستی ضمن اینکه هدف متعالیشو از حضور در این برنامه اعلام میکنه یه مشت خیلی سبک به سمت نقطه حساس مجری میندازه که بنا به گزارش‌ها به هدف هم برخورد میکنه.
من اساساً اومدم تو این برنامه بگم وضعیت سینما ایران چرا چنین عصبانه. پس همه سوالات تو باد هوا، فقط روی متمرکز شد.
بله، همه سوالات تو باد و هوا و اینا. در ادامه دو کشتیگیر با هم به شدت درگیر شدن، حسابی به پرپاچه هم پیچیدن. الان من دقیقاً نمیدونم بگم کی مثلا زیر یه خم کیو گرفت یا کی مایه فتیله پیچ رو در اختیار داره و اینا، چون بیشتر به نظر میاد که دو کشتیگیر دارن تو سرپا به صورت هم ناخن میکشن.
اگه با همه چی مخالفت کنه
اون که دیگه به
نظر من خیلی
نمیخوادم برام بگی به نظرت چیه.
چرا نه
چیزی که به نظر من
یکی از این مخاطبای بودم که رفتم هزار پا رو دیدم.
نه مخاطب
نظر دارم
مطلقا نه سلیقه داری نه سواد شده داری.
چرا
نداری هیچ کمیشو نداری.
چرا
هم چند دقیقه نشون داد؟ فیلم کمدی فیلم کمدی با فیلم دلغک بازی و هزل حج و نما تفاوت داره.
بعد از این تلاش مجری به سمت موفقیت میل میکنه و استاد فراستی میره که عصبانی بشه، شمشیرشو میکشه بیرون.
چرا اینجوری قد چاکم حرف میزنی شما؟ چرا فکر میکنی؟
برای که میدونه.
چرا چجوری میدونید؟
برای که آمان دارم.
منطقه دیگه خودش نفذیر نباشه به نظر شما نقد من رو قبول نکردی. چجوری فکر میکنید میتونه 6 میلیون آدمی که رفتن این فیلمو دیدن شما در توهی موجود سریقه 6 میلیون آدم میکنید؟
نه بیشتر از این میکنم.
بیشتر از 6 میلیون میدونی؟
نه من بیشتر از 6 میلیون توهین خواهم کردم یعنی.
استاد یه تنه میخواد به 6 میلیون بیننده فیلم هزار پا هم فوش بده دیگه، توهین کنه. اما در ادامه برنامه مدل مبارزه عوض میشه و دو مبارز دعوا رو به سمت دیگه میبرن.
شما الان قشنگ داری یه سری چیزای شاخصه هایی که فکر میکنی که میتونی الان بهترین فرصت اینجا من بزنم این زلی پوره این حرف بزن. اصلا ربطی به خانواده شهدا و توهینی در این فیلم نیست. به جانباز اینا یه سال دارم هنگی ابو غرب چه توصیم یا نظر شما حرف بزنیم با هم بگید بحث کنیم با هم
دو مرتب نمیتونی با سوالا بحث رو پرت کنی. من اصلا آرش زریبون نمیشناسم، مطرح هم برام نیست که بخوام گوشه رنگش بزنم. یک دو وقتی
اگه نمیشناختین که از دیروز سال نمیگفتین تو خود تو بیه دنبال من در خونه با هم دیگه حرف بزنید.
تو دنبال من گفتم ببینم چی بگی.
خب باشه با داداش من تو هفت کار کردید.
در این لحظه مجری قاطی میکنه بابت اینکه فراستی میگه من تو رو نمیشناسم و اینا. سطح دعوا از کف خیابون به داخل جوب سوق پیدا میکنه.
این که میگی من آرش زلیپور نمیشناسم جز اون ماجراهایی که دلتون میخواد. یکی گیر آوردم بذار بزنم، نتونستم که جوابش رو اونجا بدم، بذار جوابش رو اینجا بدم، این مدلی بدم. خب یعنی اونم ضعیف کشی است خیلی. اوکی شما منو
نمیشناسید.
تو برای منم اهمیتی نداره شما منو بشناسید نشناسید.
من تو رو ندیدم عزیز، اسمتو شنیدم، برادرت هم میشناسم. این مهم نیست اصلا برای بیننده ها، اینا مهم.
ای خدا آخه چی میگن اینا؟ ای وای حالم اصلا دگرداره، حالم همجور دگرگون میشه. بعد دیگه مجری انقدر عصبانی شد فکر کنم تایید کنندگان برنامه بعد آتش نشانی خبر میکردن، چون الان باید یکی ایشونو بگیره رسما.
مسعود فراستی اصلا اینقدرم که فکر میکنه آدم تاثیرگذاری نیست، چون خودش فکر میکنه یکی نشسته توی که چهار دیواری یا جلوی قاب دوربین که میگه من خیلی هم خودشیفته حرف میزنن من و اتفاقی رخ نداد. چی شد؟ فیلمسازی اومده کارش مسیرش عوض بشه؟
و دیگه رسیدیم به نقطه اوج که استاد فراستی بعد از یک سخنرانی مجدد در مورد ابتذال سینما ایران و در نیامدن فیلم‌های مستهجن، چون همیشه راجع به در نیامدن فیلم‌ها حرف می‌زنه، در نیامدن فیلم‌های مستهجن و اینکه احساس کرد که خودش هم تو این برنامه مثل که در نیومده، دیگه تصمیم میگیره رو آنتن زنده پاشه بره.
مهم‌ترین بحث اثر نعیمی رو چجوری زدین؟
حرفش حسن پاشه چون ادب نداری که بذاری حرف
بزنی. نه گفتمان باید شکل بگیره. شما نقطه نداره حرفات. من که نمی‌تونم، شما مهمون منید و مناظره نیستش که شما باید یک جمله
بگید. من با احترام به مخاطبای من و شما جمله‌مو تموم میکنم و جلسه رو کات میدم.
بله و جمله‌شو تموم کرد و پاشد رفت، کلن تموم شد. اوضاع دلپیچتون چطوره؟ من که خیلی حالم بده، ولی حال گفتم مراقب باشین دیگه. خلاصه بعد از این برنامه مواضع ملت همیشه در صحنه شروع شد به بیرون زدن. یعنی چند دسته بودن این مواضع. یه سری میگفتن اینا همش هماهنگ شده بوده، تایید کننده های برنامه با فراستی دست به یکی کردن تا یه برنامه پر سر و صدا درست کنن. یه دسته دیگه خب عزیزان ارزشی مقیم فضای مجازی و البته خبرگزاری مثل تسنیم بودن وابسته به سپاه که در دفاع از استاد فراستی خیلی بد و بیرا گفتن به مجری برنامه و تهیه کنندگانش و در مورد ادب مرد بهز اجرای اوست و این حرفا حسابی سر و صدا کردن. البته خب تعداد دیگه ای هم بودن که راجع به ادب مجری به هر حال صحبت کردن. یه دسته دیگه از کاربران بودن میگفتن بابا اصلا خانه از پای بس ویران است. خب شما در نظر داشته باشید دیگه، شنیدید خودتون دیگه، تقریبا یه هول و هوش این برنامه که تقریبا نیم ساعت بود، یه بخشای کوتاهیش رو انتخاب کردیم پخش کردیم شنیدین. در نظر داشته باشید مهمون برنامه خودش سالها کارش بد و بیرا گفتن به اهل سینما بوده. مجری برنامه هم استراتژیش از اساس این بوده که یعنی حال فراستی رو بگیرم دیگه. یعنی دقیقا مثل اینکه شما از یکی کینه داشته باشی توی مهمونی جای گیرش بیاری، هی بری بارش کنی، هی اون جواب بده، بعدم بالاخره دست به یقه بشین. و مخلص کلام این که دست پرورده های مجموعی به نام صدا و سیما افتادن به جون هم، هی این میگه هی اون میزنه، بعد این وسط مخاطب بیچاره یا باید کانال عوض کنه یا هم با دهن باز وایسه ببینه تو این نبرد که همش تحقیر و بی اخلاقیه کی برنده میشه. یعنی اصولا دعوا سر اینه که من بی اخلاق ترم یا تو، دعوایی که برنده ای نداره، یعنی مخاطب چیزی بهش اضافه نمیشه و این دعوا اگر برنده هم داشته باشه فقط خود صدا و سیماییه که با میلیاردها تومن بیت المال دلش خوشه برای سرگرمی برنامه سازی میکنه و متاسفانه براش اهمیتی نداره که توهین و بی اخلاقی رو وارد خونه های مردم و در نهایت سرگرمی از نوع خشونت و اگه نزنی میزنم و بخور تا خورده نشی رو وارد جامعه میکنه.
تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود. اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بزا چشا کوشه تو من واکنم یه ذره. اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیسته. اینجا جنگل بخور تو خورده نشی، اینجا نصف اقده ای هن نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه داره خفه توی تاکسی، همه میخواد کرایه نده. حقیقا روشن، خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن بس بمون جا نزن. خدا باشو من چند سالی با کار کنم، خدا باشو باشو دیدشو ناراحت از کارم کجا هاشو بیدی دازه اول کارم. خدا باشو من یه آشقالم با کار کنم، نمکی با چرخش کناره یه بنزه، کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه. من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره. دلیل چرخش زمینی است جاذبه، پول که زمینو میچرخونه جالبه. این روزا اول پوله بعد خدا، همه رکت تر با کت خدا. بچه میخواد با یتیمی بازی کنه، بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره. آگاهیم از این بلایا، حتی فرشته هم نمیاد این برا تا نشیم فنا با همین بلایا. اما کمک نخواستیم مش بریزه، کافی همین برا ما. آدم مریض حرفامو درد کردم اون نکردم هر خدا برگرد چند سالی با تر کنم. خدا پاشو پاشو دینشون آراحت از کارم کجا هاشو بیدی دازه اول کارم. خدا پاشو من یه آشوارم با تر کنم. تا حالا شده عاشق دختر بشی، میخوام حرف بزنم رکتر بشی. بیش خوده میگی این عشق تاریخی، اما دافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی. خیره یاده باشه خیره، خوده بزن قیده. هرچی آدم که کناره میبینی چو نیره. یکی هم سنه تو سوار ماشین، خدا به پوست غم میزنه. میکنی با کینه دعا که منم میخوام مایه دافشم اغدر رو کنم در کش. دعا نکن بی اثر نمی کنن در بیش. میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین، بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدیم. باید کور باشی نبینی تو فخر و هر جا، کنار خیابون نبینی فقر و فحشا. خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره، نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره. خدا باشو من چند سالی با طرف کنم. خدا باشو باشو دیدشو ناراحت از کارم کجا هاشو بیدی دازه اول کارم. خدا باشو من یه آشغالم با طرف دارم. خدا باشو من چند سالی با
داشت فرشید. اگه از این کشور بریم خاطرات کودکیمون رو چیکار کنیم؟ مادرمون رو چیکار کنیم؟ اونایی که بهشون دلبستیم رو چیکار کنیم؟ خوشبال اونایی که رفتن، ولی کاش ما هم میتونستیم از این عشقی که داریم، از این ایرانمون که عاشقشیم دل بکنیم. امیدوارم این روزی برسه که هممون دوره هم جمع بشیم، از با هم بودن لذت ببریم و با هم خشت روی خشت بذاریم و ایرانمون رو بسازیم. دم شما گرم، عاشقتم.
خیلی ممنون، دم شما هم گرم. ما هم دوستتون داریم، امیدواریم همطور بشه که گفتید و یه روزی ایرانی بسازیم از زمان اون خدا بیامرزم بهتر. خدا حیف این همه قشنگی و خاطره داره جلو چشممون خراب میشه ها. به خدا اینا که گفتی اصلا دلمون گرفت. مرسی از تماس شما.
فرشید
جان،
تا حالا گیتارو وارونه زدی؟
ولی غیر وارونش هم نزدن تا حالا، ولی میدونم بعضی از چپ دستا این کارو میکنن.
آره آره میزنن. دقیقاً یکیشون هم جیمی هندریکس بود.
آها
آره، گیتاریست، خواننده و شاعر آمریکایی سبک راک که 27 نوامبر تولدش بود. یکی از دلایل مهم شهرتش هم همین مدل ساز زدنش بود.
کار سختی ها.
آره خوب
شنیده بودم تو 14 سالگی یه گیتار شکسته پیدا میکنه همین جیمی هنریکس، فقط یه سیم داشته ولی تونسته بوده با همون چند تا آهنگم بزنه. چجوری گیتار یاد میگیره؟
ببین، هندریکس هیچ وقت آموزش ندیده بود، طرفدار الویس پریسلی بود خیلی، بعد با نگاه کردن از رو دست اون یاد میگرفت. یه بار یه نقاشی ازش میکشه که الان توی تالار مشاهیر راکن رول اوهایو نگهداری میشه.
تو آمریکا هنریکس به بهترین اجراهاشو با گروه ها و خواننده های مشهور داشت، اما خوش شانس نبود و استقبالی از اون اجراهاش نمیشد. چجوری مشهور شد پس؟
در واقع رولینگ استونز با برجسته کردن هنریکس زندگیشو متحول کرد. آدمای مشهور زیادی برای ساز زدن هنریکس می اومدن، مثل پل مک‌کارتنی، جورج هریسون و اریک کلپتون.
اون کنسرت معروف وودستاک چی بود؟ داستانش سال 1969 کلی هم حاشیه درست کرد.
آره، اون حدود 400 هزار تا جوان توی مزرعه توی نیویورک جمع شده بودن تا توی جشنواره موسیقی شرکت کنن که هنریکس هم برنامه داشته اونجا. بعد منتقد اون زمان گفتن که این جشنواره خجالت آور و کثیفه و شرکت کننده ها مواد مخدر استفاده میکردن. و خب همین ثابت میکنه که موسیقی راک اند رول موسیقی پستری نسبت به باقی سبک‌های موسیقی از نظر اون منتقدها. البته
توی همون کنسرت به خاطر جنس صدای گیتارش و به خاطر داد زدناش یه دفعه کردن داره سرود ملی آمریکا رو مسخر میکنه. البته بعدن گفت قصدم از این اجرا سیاسی نبوده.
بله همینطوره. و بالاخره هم سال 1970 تو زیرزمین یه هتل توی لندن مرده پیداش میکنن.
بسیار خوب، بریم گوش بدیم به All Along the Watchtower از جیمی هندریکس.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and dig my earth.
سلام فرشید عزیز.
سلام علیکم.
سالیان ساله از وقتی که ایران بودی عاشق تو طنزت بودم و برنامه تو دنبال میکردم تا الان. الانم فکرم که یه در جمع کنم با هم بریم جزایر شاکلاس گلاسکی اونجا زندگی بکنیم. حالا یه سری مجمع و جزایر با هوای عالی، آسمون همیشه ابری، جا واسه همه هست، شلوغ نکنیم.
ابری به چه درد
میخوره؟ اسم نویسی میکنیم و خودم هم بهتون ویزا میدم بیاین جزایر شاکولاس کولاسکی. خوش بگذره.
خیلی ممنونم. جزایر شاکولاس کولاسکی چی بود؟ کجاست این شاکولاس کولاسکی؟ نکنه یه جایی مثل جزایر لانگر هاوس اینا باشه. بعد آسمونش گفتی ابری، آخه به چه درده میخوره ابری؟ حالا ما با آفتاب نیاز داریم، اینجا ابر به اندازه کافی داریم، همش ابر و بارون و یخ و همش داریم فریز میشیم اینجا. دنبال آسمون ابری بودم که هست دیگه همینجا دیگه. یه تور بذار برای جای آفتابی قربونت. خیلی متشکرم از تماس شما. این ماجرای شهردار تهران اصولا یه ماجرای تلسپ شده است، همیشه انقدر کج میاد تا همه جیگرشون بیاد تو حلقشون. کلا دیگه باید به تهران بگیم تهران شهر کم شهردار، چون تو این دو سه سال اخیر دو تا شهردار عوض کرده. این آقای حناچی هم که تازه انتخاب شده بود کشتن تا حکمش رو تو وزارت کشور صادر کردن. یعنی همه منتظر وزارت کشور بودن که حکم بده، ولی ظاهرا خود وزارت کشور هم منتظر وزارت اطلاعات بود تا صلاحیت ایشونو برای شهرداری تایید کنن. خلاصه یه انتظار بازاری بودی. مشکل هم چی بوده؟ مشکل این بوده که ظاهرا برادر پیروز حناچی 30 سال پیش بیرون از ایران با سازمان مجاهدین خلق همکاری داشته و همین دلیل تایید صلاحیت ایشون گیر کرده بود اونجا. حالا جالبه که آقای حناچی قبل از این مدت‌ها معاون شهرداری، حتی یه دوره‌ای هم معاون وزیر بوده، ولی حالا ظاهرا برای پریدن به پله بالاتر در زمینه پست و مقام به خاطر برادرش گیر کرده بود دیگه. تازه خبر خنده‌دار این بود که میگفتن وزارت اطلاعات جواب نامه استعلام حناچی رو داده بوده، ولی نامه خیلی دو پهلو و نامفهوم بوده. حالا معلوم نیست البته توی اون نامه چیا نوشته بودن چون ما ندیدیم، ولی میتونیم مثلا از قدرت تخیل سرشارمون استفاده کنیم ببینیم چه جوری دو پهلو بوده دیگه. ممکنه مثلا وزارت اطلاعات تو نامه نوشته بوده بسم قاسم شهردارین، بدین وسیله صلاحیت آقای پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران با توجه به سوابق برادر وی مورد تایید این وزارتخانه میتواند بوده خواهد شد، اما کماف سابق طبق نظر مراجع زی صلاحت به قانون رفته و گشته علاهازا به وی ابلاغ بوده میباشد شده و کرده خواهد شد من الله توفیق معاونت سردرگمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. متوجه شدید نامه چجوری بوده؟ متوجه نشدید؟ ما همه توانمون رو گذاشتیم این نامه مبهم باشه، نمیدونم چقدر مبهم بود. حالا این ماجرای تایید نشدن صلاحیت رو شاید خیلی از شماهایی که برای استخدام تو دستگاه‌های دولتی متقاضی شدی تجربه کرده باشید دیگه، چون تو نظام مقدس جمهوری اسلامی حتی اینکه مثلا پدر، مادر، برادر و یا خواهر شما چی کار میکردن یا به کجا وابسته بودن هم مهمه تا شما لیاقت استخدام رو توی این سیستم پیدا کنید. حالا بگذاریم که اون اوایل انقلاب طرف اگه برادرش هم مثلا یه بار سر چهار رو چهار تا اعلامیه فلان گروه رو پخش کرده بود ممکن بود دستگیر بشه، حالا دیگه استخدام یا تحصیل تو دانشگاه که دیگه بماند. به هر حال این آش انقدر شور شد که آقای کواکبیان نماینده مجلس هم توی نطقش گفته بود اگر وابستگان مقامات در 30 سال قبل عضو گروهک منافقین شده اند میتوانم برای شما بگویم چه فرزندانی از برخی مقامات علارغم تخلفات برخی مقامات حتی اعدام شدند. که خب یکی از مصادیق خیلی مشخصش یکی از پسران همین حاج آقا جنتی خودمونه که عضو مجاهدین خلق بود و همون اوایل انقلاب به یه روایتی تو درگیری با پاسداران کشته میشه، به یه روایتی دیگه هم دستگیر میشه و اعدام میشه. ولی خب دیگه حاج آقا جنتی اینا دیگه جزء مقدسات نظامن دیگه، ایشون دست نیافتنی ان اصلا. به هر حال حکم آقای حناچی هم بالاخره تایید شد و ایشون دیگه رسما شهردار شد و رفت تو شورای شهر هم قسم خورد و با دوچرخه هم راه افتاد تو خیابون همینجوری که مثلا من ماشین نمیارم و اینا دوچرخه سواری کرد و بعد دیگه با آرمان‌های این و اون و با همه هم دیگه چیز کرد، خلاصه فلان کرد با آرمان‌ها که اونو بشوره ببره پایین برادرش و اینا رو، بعد دیگه قسم خورد به مردم تهران خدمت کنه و از این حرفا. حالا بعد ببینیم دیگه بعد از این همه کش و قوس ببینیم قسمت بعدی سریال دردسرهای شهرداری تهران، شهر تهران، شهر کم شهردار، ببینیم چه جوری رقم می‌خوره دیگه. همینج واسطادیم یه لنگه پا ببینیم چی میشه، چه جوری میشه، به کجا میرسه.
دلی که رو هوا زدی دادی دست باد ببره، دل تو گوشمالی میدم که عشقو از یاد ببره، با این همه هزاریم که تو بخوای بدشی با هم، یه حرفی رو دلم نشست حولم نکن میگم الان، تو اون دل دیوونت جای منه، منم عاشقت میشم جای همه، اگه حالمو میدونی درکم کن بیا شر غمو دیگه کم تر کن، تو اون دل دیوونت جای منه، منم عاشقت میشم جای همه، اگه حالمو میدونی درکم کن بیا شر غمو دیگه کم تر کن، ناز تو گرون میخرم سنگ تو به جون میزنم، واسه تو جنون دارم و از بقیه دل میکنم، این عاشق و نزار که بره ای گره نزن رو گره، کی مثل منه واسه تو این قده امون بتره، تو اون دل دیوونت جای منه، منم عاشقت میشم جای همه، اگه حالمو میدونی درکم کن بیا شر غمو دیگه کم تر کن، تو اون دل دیوونت جای منه، منم عاشقت میشم جای همه، اگه حالمو میدونی درکم کن بیا شر غمو دیگه کم تر کن،
سراغ ایستگاه اقتصاد به همراه آرش حسنیان.
سلام علیکم.
دوستان شنونده لطفا از رادیوهای خود فاصله بگیرید، سرما خورده آره.
آره دقیقاً.
یا میخوای تو برو دورتر داد بزن.
اصلا این حجم صدا میرسه.
اصلا صدا چه قشنگ، مخملی سکسی.
آره خوبی این؟
دورونه.
امیدوارم که حالا تو ایرانم چون سرده.
آره سرد شده. نه به اندازه اینجا ولی
آره اینجا هم هی سرد و گرم شد، مترک خوردی.
آره.
اما امیدوارم که شنوندهای ایسکا سلامت باشن. خوب باشه.
قانون جدید چک ابلاغ شده داره؟
آره یه اصلاحیه به قانون چک زدن. قانون چک
اجرایی نشده هنوز،
فکر میکنم که تو این دست اندازای ابلاغ شده به بانک مرکزی، که بانک مرکزی باید آیین‌نامه و مقررات اینا چیز بکنه که به بانک‌ها ابلاغ آره که اجرا بشه.
چه
مرحله آخرش مونده. قانون چک قانون 40 ساله است، یعنی 40 سال پیش این قانون آخرین باری که مصوب شده. بعد 15 سال قبل یه اصلاحیه داشته، بعد از 15 سال
الان اینه.
این اصلاحیه جدیده که به قانون چک این اصلاحیه خود 11 مورد اصلاح هستش. بخش عمدهش به خاطر این اتفاقاتیه که تو حوزه‌های الکترونیک و اینها، یعنی مبادلات الکترونیک و اینها اتفاق افتاده.
چک خب الکترونیک قرار بدن، یعنی اصلا قرار الکترونیک بشه؟
نه مهمترین اتفاقی که میفته اینه که به یه جورایی این چکایی که آخه چک توی ایران فرشید حالا هممونم یا داشتیم یا آره، یا گرفتیم
چک.
یا آره
دست چک اصلا
آره دوشه. چک
یک
عالم یعنی کارایی رو انجام میده که قرار نیست انجام بده، مثلا تضمین یک داد و ستد، فروش اقساطی مثلا همه جا با ابزارهای دیگه اتفاق میفته، ضمانت، اینا همه آره. به عهده چکه. واسه همین هم مصرف چک خیلی بالاست تو ایران، هم مشکلات چک خیلی زیاده. یعنی
برگشتی و
همین میخوام یه عدد فقط بهتون بگم، یه چند تا عدد که متوجه بشیم که چه اتفاقایی اصلا داره توی حوزه چک تو ایران میفته. تو سال 95 16,850,000 فقره چک برگشت خورده. ارزش این 16,850,000 چک برگشتی مبلغش 136,000,000,000 تومان بوده. سال 96
چند نفر بوده؟ نمیدونم.
سال
9 نفر بوده.
سال 95 بوده، این سال 96. سال 96 اون چکای 16,850,000 چک برگشتی میرسه به 17,400,000 فقره چک برگشتی که مبلغ این 17 میلیون میرسه به 161,000,000,000 تومان که بازم بالاتر میره. این نسبت به این
فقط برگشتی هاست.
خب اینا چند درصد کل چکا بوده؟ بیشتر از 15% چکایی که مبادل اصلا کلن نوشته شده و کشیده شده برگشت خورده. خب
15% برگشت خورده،
15 و 4 که خب عدد بزرگیه. توی این 7 ماه منتهی به مهر ماه امسال ببینیم اوضاع چی بوده. توی این تا پایان مهر ماه بر اساس گزارش که بانک مرکزی داده 8.8 میلیون فقره چک، 8,800,000 چک برگشت خورده که خب چون 7 ماهه هنوز احتمالاً به همون عددهای 17 میلیون آره، میرسیم. مجموع ارزش چکای برگشتی هم تو این 7 ماه حدود 94,000,000,000 تومان بوده. خب همین 3-4 تا عدد نشون میده که اصلا چه اتفاق آره بزرگی داره آره. توی اقتصاد ایران میفته. جالبه بدونید که بیشتر از 90% دلیل برگشت این چکا، یعنی حدود 94-95% موجودی بوده، کافی نبودن موجودی، یعنی
چک رو هوا کشیده دیگه.
آره یعنی این که نمیدونم امضا نمیخونده، عدد رو با حروف اشتباه نوشته، با
اونا
4-5% کلن اوناست، تاریخ و خط خوردگی داشته آره، اینا همش 4-5% 94-5% به خاطر کافی نبودن موجود، بی محل بودن چک
آره.
راحت بگیم که آره همه آره. تاجش. حالا توی این قانون جدید قراره که این اتفاق نیفته، یعنی شما مثلا چکی رو میبرید بانک، 1 میلیون مثلا چک دستتونه، 500,000 تومان موجودی داره صاحب حساب. تو شرایط فعلی بدون این اصلاحیه کلن میگن که خب چک موجودی برگشت نداره برگشت. الان اینجوری نیست، الان
500 تومن رو
میدن به شما. پشت چک رو بانک مینویسه که این 500,000 تومان از بابت همین چک همچنان طلبکاره. بعد چه اتفاقی میفته؟ بانک موظفه که این برگشت خوردن رو اعلام بکنه به اون شبکه فراگیری که قرار شده که استفاده بشه تو این سیستم. تمام حساب‌های کسی که صادر کننده یه چک برگشت خورده در تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که توی قانونیه و توی این شبکه هست مسدود میشه.
آها،
یعنی دیگه اگر شما
یعنی
چک از صادر آره اون اس اون کد ملی
اون کد ملی
تمام حساباش
مسدود میشه
تا زمانی که این چک برگشت خورده تکلیفش معلوم بشه و توی همون از طریق همون سیستم، یعنی از همون طریق همون سیستم یک بارچه استعلام این بیادش که آقا اون چک برگشتی وصول شد و مشکل پایان گرفتش.
خب این یه خورده چون خیلی
کارو سخت میکنه
برای سخت میکنه دیگه بی محل دادن هم دیگه سخت میشه نمیدی دیگه.
نکته مهمترش اینه که مشتریا رتبه بندی میشن، مشتریای بانکی. مثلا من اگر 5 تا چک برگشتی داشتم تو سال گذشته، معلوم میکنن که توی یه شبکه‌ای معلوم میشه که این آقا این کد ملی این نفر کلن چکاش درست حسابی نیست.
میتونی یعنی
و میتونی استعلام بکنی،
آنلاین بری اصلا خودت استعلام کنی. آره. ببینی که این چی کار هست.
آره. و سیستم یک پارچه بانک مرکزی با سیستم قضایی با همدیگه یکسان میشه، چون الان با کد ملی و این چکاوک و صیاد و اینا که سیستمایی که تو بانک مرکزی استفاده میشه به راحتی میتونن این رتبه بندی مشتری ها رو انجام بدن و شما میتونید به راحتی سابقه یه طرف رو هم، سابقه کسی که چک صادر میکنن رو،
سابقه رو میتونی ببینی. امتیاز بندی هم یه جورایی داره، یعنی هر شخصی
آره، یعنی رتبه مشتری ها ارزیابی چیزیه که توی اقتصادهای دیگه توی کشور دیگه مرسومه، یعنی
بله.
کردیت شما رو میتونن، اعتبار شما رو میتونن ارزیابی بکنن و مثلا شما میرید یه ماشین قسطی بخرید، لیزینگ بکنید یا یه وامی بگیرید، میگن که مثلا شما سابقه
اعتبار
تو آره خرابه، خوبه یا اینقدر بیشتر شما نمیتونید
درسته.
این چیز بکنید. یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که ما یک تنبیهایی رو هم در نظر گرفتم. مثلا اگر کسی چک برگشتی داشت رتبهش اومد پایین، میتونن تا یک سال ممنوعش بکنن از اینکه اساسا دست چک داشته باشه. یعنی اون صدور یک پارچه الکترونیک دست چک یا صیاد که یک سیستمی هستش توی بانک مرکزی، اونجا میتونه اسم شما تو لیست سیاهی قرار بگیره که دیگه تا یک سال
ندن.
تا دو سال تا حالا آره تا 6 ماه اصلا دست چک نداشته باشه.
یه گذشت اون دوران که چک بی محل همینجوری میکشیدین میرفت.
آره این اشتراک گذاشتن اطلاعات و سوابق صدور و پرداخت مشتریای بانکی خیلی کمک میکنه به این که افراد حواسشون باشه که چک رو با محل بکشن و به هر حال رعایت بکنن، چون یکی از مشکلاتی که تو یکی از پایشایی که تو یکی از تحقیقات و پژوهشایی که تو فعالیت‌های خرد تو تهران انجام شده بود، یعنی مغازه‌دارا و اینها نه کارخونه‌های بزرگ،
درست.
یکی از مشکلاتشون همین چک برگشتی بود، مشکلاتی که تو صدر بود.
آها.
اجاره بالای اماکن مثلا چه می‌دونم مغازه و اینا بود، یکی از مواردی که خیلی بالا بود همین چکایی بودش که برگشت می‌خورد و یه جورایی چک برگشتی تعدادش و این افزایشش نشون دهنده یک نابسامانی و ریسک بالاییه که تو اقتصاد هست، به خصوص تو این سالا که به خاطر حالا بحث تحریم‌ها یا بحث‌های دیگه خیلی از فعالای اقتصادی نه اینکه واقعا می‌خواستن که کلاهبرداری بکنن، واقعا توان این که اون چک رو پر بکنن و پاس بکنن رو نداشتن.
بله.
و تعداد بالا رفته، تعداد این چکای برگشتی، دلیلش همین بوده که اصلا یک نشانه ایست از وضعیت رکودی که توی اقتصاد هست و وضعیت نابسامانی که توی اقتصاد هست.
یه سری از مشاغل هم اینجوری از بین میره دیگه، مشاغل مثلا شهرخری اصلا یه دوره برای خودش
که
داستانی
که الان خیلی کلاسیکتر و خیلی چیزتر شده که مثلا حقوقدان تو اون شرکتی شده، قبلا فقط هیکل مهم بود، الان بحثای حقوقی اینا هم دارن، شرکتایی که به طور رسمی یعنی این کارو میکنن،
دنبال
پاس کردن. مثلا یکی از کاربردهایی که چک تو ایران داشته این بوده که طرف میرفته چک مدت دار میداده، شش ماه یه چک میکشیده سر یه موعدی که مثلا قسط یه چیزی رو پاس بکنه. این اتفاقات توی اصلاحیه جدید دیگه بی‌معنیه، یعنی چک مدت دار و این حرفا نداریم، چک باید همون موقعی که نوشته میشه همون موقع هم قابلیت
مدت دار اصلا
حذف
میشه، یعنی چک هر چکی با هر تاریخی داشته باشه همون روز
باید
قابل
همون روز قابل وصول و قابل نقد شدن باشه. یه سری هم چکای موردی رو هم طراحی کردن و پیش بینی کردن که شما دست چک ندارید اما میخوای یه چکی رو بنویسی و یعنی از طریق چک عمل بکنی. توی این اصلاحیه در نظر گرفتن که شما میتونید این کار رو چک موردی بری از بانک بگیری.
میشه این کارو کرد؟ این آدمایی که نمیتونه
دست چک ندارن اما یه مورد، دو مورد، ده مورد میتونن چک موردی بنا به اعتبارشون و به هر حال کردیتی که توی بانک دارن استفاده بکنن. تو همین روزایی هم که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم یه بخشنامه دیگه هم بانک مرکزی داده از بابت چک‌های تضمینی که قبلا چک‌های تضمینی رو میشدش پشت‌نویسی کرد مثلا به اسم من، الان فقط چک تضمینی به اسم کسی که درخواست چک تضمینی میکنه صادر میشه و فقط اون میتونه استفاده بکنه.
درسته.
یعنی من نمیتونم چک تضمینی رو که به اسم من صادر میشه رو بعدش پشت‌نویسی بکنم
دیگه،
به کس دیگه ای بدم. آره
بعضی چک‌ها میدی انقدر نوشتن
مثلا دیگه نمیسی از کجا یعنی خودش
یادداشت کردن آره اون پشت
تاریخچه خودش کتاب بود، الان دیگه از اون کتابا قراره که خبری نباشه. یک ماه هم فرصت دادن چکای تضمینی که از قبل صادر شده همینجوری توی گاوصندوقا مونده و 2000 تا اس پشتش روش هستش، اونا هم برن وصول کنن تمومش کنن بره.
آها که بیان همه شامل بشه. همین دیگه قانون جدید میشن دیگه.
آره یعنی
قانون جدید اجرایی میشه و
یک شفافیت و یک اعتبار بازگردوندن یه اعتبار به چکا هست. اما یه مشکلی هم
بهتر شده بابا، خیلی
بهتر شده از یه بابت فرشید، از یه بابت هم میتونه یه خورده مشکل ساز بشه. البته اینو باید کاسبا بگن و فعالای اقتصادی که کدوم به نفعشونه. ببین چک خب تو ایران میگم یه وظایفی بر عهده‌شه که اصلا قرار نبوده که اون وظایف بر عهده‌اش باشه. خب اون باعث میشد که کار دادستان آسون بشه.
بله.
طرف میخواسته یک خرید قسطی بکنه، لیزینگ نبوده، ضامن سخت بوده، ده تا چک میداده تموم شده میرفته.
درسته.
اما خب از اون طرف ریسک بالاتری رو هم تحمیل میکرده به فروشنده اون کالا.
درسته.
چون که میتونسته همینجوری بی‌محل باشه، برگشت بخوره این حرفا. خب اون آسون شدنه چون سخت میشه میتونه این اصلاحیه باعث این بشه که داد و ستد سخت‌تر بشه.
آها.
حالا باید فعالای اقتصادی بگن که ترجیح میدن داد و ستدی معامله سخت‌تر انجام بشه اما مطمئن‌تر باشه، یا اینکه آسان‌تر انجام بشه با ریسک بالاتر. این حالا انتخاب اونا.
مثلا برای کار چیزی که می‌خواستی قسطی بخری مثلا چند تا فقره چک میدادی دیگه.
آره.
ماه به
آره.
ماه مثلا. آره. الان خب نمیشه این کارو کرد قاعدتاً، چون هر چیزی که بکشی داری میگی که عملا همون
آره. یا مثلا یا مثلا چک‌های تضمینی اساساً دیگه از چرخه خارج میشه دیگه. چکی که برای تضمین یک کاریه، چون که اونم دیگه با این داستان میتونه بی اثر بشه. البته حالا مثلا توی جریمه‌های رانندگی هم گفتن که یک سیستم یک پارچه‌ای هست و الان هستش دیگه که شما میتونی حتی اس ام اس بزنی به تو خلافی تو بگن. اما من نمیدونم این سیستم‌های یک پارچه که در تمام دنیا قراره با حذف آدما،
بله
اینا اصلا ویژگیش اینه دیگه، شما آدما رو حذف می‌کنی که رشوه گرفتن، رشوه دادن، فساد اینا کم بشه
کار راحت‌تر بشه.
من نمیدونم چجوری تو این سیستما مثلا همین جریمه رانندگی هم باز همچنان هستند و میشنویم که مثلا فلان قد میگیرن اونو صفر می‌کنن، یعنی سیستم رو هم میتونن. امیدوارم که این به این داستان چک و اینا آره میدونم. چیز نشه، تسری پیدا نکنه.
بعد وایسیم اجرایی بشه کاملا. آره. بعد ببینیم دوستانم، حالا شنونده‌ها اگر که اجرایی شد بعدن بگن.
و اینکه بگن مثلا
کاسبا اصلا به اون
کارشون آسان‌تر کرده، ترجیح میدن که مثلا کار سخت‌تر بشه اما خیالشون از بابت چکی که میگیرن آسان‌تر بشه. چون هر اتفاقی یه خوبیایی داره یه بدیایی داره.
دقیقا.
میگم آسان‌تر شدن داد و ستدها و معاملات رو میتونه سخت‌تر کنه.
بسیار خب، ما امروز می‌خواستیم راجع به حالا تورم و افزایش قیمت مسکن اینا حرف بزنیم که
داره
خیلی بحث چک خیلی البته مهم من بود و خیلی جزئیات زیاد داشت، بعد حتما بهش می‌پرداختیم. ممنونم ازت. آرش حسنیا رو روی توییتر فالو کنید، شناسه آرش اچ نیا. مراقبت کن بهتر بشی زودتر.
قربانت. Oh,
از کنسرت های روزهای آینده چه خبر فرزاد؟
همین شنبه 17 آذر ساعت 8 شب توی فرهنگسرای نیاوران گروه شیوا واسه بانوان یه دونه اجرا داره.
بلیتاش چند؟
بلیت 60 تومانی داره و 70 تومانی. گروه آوای مهربانی هم توی تالار وحدت پنج شنبه هفته دیگه یعنی 22 آذر ساعت 2 بعد از ظهر یه برنامه ویژه بانوان دارن که ترکیبیه. در واقع از حرکات آینی، نمایشی، سنتی و فولکلور ایران تشکیل شده.
بسیار خوب. از کنسرت های ویژه خانوم ها، کنسرت های ویژه خانوم ها آقایون همه با هم قراقاتی چی؟
فردا پنجشنبه 15 آذر ساعت 8 شب گروه راک قصه گوها تو سالن برج آزادی برنامه داره و این گروه خب از سال 93 فعاله، ولی این اولین باره که مستقل کنسرت میذارن.
آها، مثل این که قبل از این با گروه های تئاتر جای موسیقی داشتن.
آره، ولی توی این برنامه قرار آهنگای از آهنگسازای معروف رو اجرا کنن به علاوه یک قطعه از خودشون به اسم گریه خنده با آهنگسازی و تنظیم داریوش مشکین.
خیلی عمالی. بریم با هم یه قسمت کوتاه از کار گروه قصه گوها یا استوری تلرز رو بشنویم. فرصت برنامه امروز هم رو به پایان. نزار قبانی، شاعر عاشق پیشه سوریه‌ای، تلالو عشق رو در نگاه معشوق چقدر زیبا تصویر کرده. اونجایی که سروده در بندر آبی چشمانت بر صخره‌های پراکنده می‌دوم چون کودکی، عطر دریا را به درون می‌کشم و خسته باز می‌گردم چون پرنده‌ای. در بندر آبی چشمانت سنگ‌ها آواز شبانه می‌خوانند، در کتاب بسته چشمانت چه کسی هزار شعر پنهان کرده است. ای کاش دریا نوردی بودم، ای کاش قایقی داشتم تا هر شامگاه در بندر آبی چشمانت بادبان برافرازم. روزگارتون پر عشق. تا فردا.
خنده ها تارامشه، رنگ صدات نوازشه، چی بین ماست که بین من و عشق قده آهن فاصله ای نیست. هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گله ای نیست. چشمای تو تعریفی است، زیبایی بی حد و مرز، زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جز تو رو ببینه. هر جایی باشم، هر جا که باشی، عوض نمیشم، حالم همینه. میدونم که دنیا خیلی بیرحمه، رو قلب هر دیوونه ایش یه زخمه. ای کاش ترس جدایی با ما نبود، عاشقه میفهمه.